دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنیم به همه شما شنونده های عزیز رادیو معارف. با برنامه راز سرنوشت در خدمت شما خوبان هستیم. در برنامه امروز قصد داریم به شرح زندگی ابو جعفر محمد ابن حسن ابن فرخ، معروف به صفار قومی، شخصیت فرهنگی دوره غیبت صغرا بپردازیم. برای آشنایی بیشتر با این شخصیت فرهیخته از شما دعوت میکنیم تا پایان برنامه همراه ما باشید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
عزیزان همراه، همونطوری که خدمت شما عرض کردیم در راز سرنوشت امروز قصد داریم به شرح زندگی محمد ابن حسن صفار، یکی دیگه از معاصران حضرت ولیعصر علیه السلام در دوران غیبت صغرا بپردازیم. محمد ابن حسن صفار یکی از شخصیت‌های بزرگ مکتب قم در قرن سوم هجری بود که در بین علوم دینی بیشتر از همه به فقه پرداخت. با این حال میتوان ایشون رو متکلم هم دونست که حجم بالای روایت‌های اعتقادیش این ادعا رو اثبات می‌کنه. محمد ابن حسن صفار شخصی بود که در راه علم و کسب معارف اهل بیت علیهم السلام تلاش بسیاری انجام داد و تعریفات بسیاری از خودش به جا گذاشت. در واقع عمر ایشون در راه علم آموزی گذرانده شد، تا جایی که محدثین از جایگاه علمی ایشون تعریف‌های بسیاری کردند. اشخاصی مثل محمد ابن حسن صفار به ارزش واقعی علم پی برده بودند. همه ادیان پیروان خودشون رو به فراگیری علم و دانش تشویق کردند، اما هیچ دینی مثل اسلام پیروان خودش رو به آموختن علوم و رواج علم و دانش دعوت نکرده. مسلمون‌ها از همون ابتدای پذیرش اسلام به دنبال کسب علم و دانش بودن. در واقع پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان اولین معلم و مربی در تاریخ تعالیم و احکام دین اسلام رو به یاران خودشون یاد دادن. همین موضوع باعث شد تا مسلمون ها با تأسیس اولین حلقه های درس در مساجد علم آموزی رو شروع کنند و ثمره اون ظهور و بروز عالمانی شد که هم آثار بسیاری رو تألیف کردن و هم شاگردان بسیاری رو پرورش دادن. از جمله اونها محمد ابن حسن صفار قمی است که در فرصت پیش رو حجت الاسلام بر مسلمین استاد علی فاضلی هیدجی در مورد این شخصیت فرهیخته برای ما صحبت خواهند کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز در رابطه با زندگی نامه محمد ابن حسن صفار میخواییم با هم دیگه به گفتگو بنشینیم. شاید محمد را نامدارترین شخصیت فرهنگی دوره غیبت صغرا در اتصال سند احادیث بدانیم. محمد ابن حسن ابن فرخ ملقب به صفار در گذشته به سال 290 یعنی 30 سال از غیبت صغرا را درک کرده، ایرانی تبار در قم زندگی می کرده، از طبقه بردگان و به قبیله اشعری منصوب بوده، در حوزه قم تحصیل و تدریس داشت، از اساتید برجسته ای چون ابراهیم ابن هاشم، احمد برقی، احمد فضال، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری دانش آموخت که اینا اساتید برجسته اون دوران و شاگردانی چون محمد ابن حسن ولید که خواهیم گفت از برجستگان معارف دینی بوده و محمد ابن یحیی العطار پرورش داد. نجاشی او را با این عبارت می ستاید: برجسته اصحاب قمی ها بود، مورد اعتماد، جایگاهی بزرگ داشت. اگر در حدیثی اختلاف بود میان عالمان، سخن او مقدم بود، در گزارشات او افتادگی کم بود. سپس نجاشی 35 کتاب از او را نام میبره و جالب این است که خود نجاشی هر 35 کتاب رو از شاگردان سفار گزارش میکنه، یعنی هر 35 تا رو رفته یاد گرفته و به شاگردان خودش منتقل کرده. همین اندازه کافی است که در کتب چهارگانه احادیث ما 572 حدیث به نام محمد سفار ثبته. خب نکاتی رو در رابطه با زندگی این مرد بیان میکنیم. این نکته رو که میخوام عرض کنم بسیار دقیقه. دوستان و سروران و اساتید بنده، همه سرمایه ما این تراث علمی ماست. قرآن و حدیث تمام هویت ماست. این قرآن و حدیث بود که مردان و زنان بزرگی را آفرید، عالمان و شهیدان ما را ربانی کرد. از این جهت شیعیان تا چهار قرن و نیم تمام تلاششون حفظ و گزارش صحیح احادیث بوده. در قرآن مشکلی نبود، هزاران نفر از زمان خود پیامبر اون رو ازبر کردن، نوشتن. امروزه نیز شمار حافظان قرآن از ده ها میلیون میگذرد. امکان دستبرد به قرآن وجود نداشت، ولی حدیث متفاوت بود. گاه کسانی که تخصص نداشتن یا انگیزه کافی نداشتن یا نیت پاک نداشتن دخالت می کردن در احادیث. از همین روز که در هر برهه‌ای عالمان کاملا قدر و بزرگی پیدا شدن، تمام همت خودشون رو در حفظ حدیث صرف کردن، 30 گاه 40 سال پای استاد نشستن، حرف به حرف کتابها را بر استاد خواندن. این خیلی مهمه که احادیث ما با سماع رسیده. سماع یعنی همین که استاد نسخشو بده به شاگردش بگه ببر بنویس، به اینم کفایت نمی کردن. استاد به استاد باید خط به خط احادیثو می خوندن و شاگردان اونا رو می نوشتن یا قبلا می نوشتن می آوردن مقابله می کردن. بعد به خودشون اجازه می دادن این حدیثو به شاگردان خودشون منتقل کنن. مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه می فرماید که آخرین محدث بزرگ ما شیخ طوسی است. به سال 460 از دنیا رفت. معاصر او از اهل سنت خطیب بغدادی است که 463 از دنیا رفته. اگر شیخ طوسی، این نکته رو توجه بفرمایید، اگر شیخ طوسی که 460 از دنیا رفت بخواد یه حدیثی رو از رسول خدا نقل کنه، میانگین 12 نفر در سلسله این حدیث هستن. یعنی شیخ طوسی از استادش، اون از استادش، اون از استادش، اون از استادش. بعضی هم البته گاهی بعضی عمرها طولانیه، ممکنه 12 نفر 10 نفر بشن. لذا آمدن سلسله راویان ما را از پیامبر تا شیخ طوسی 12 طبقه کردن که سفار در این طبقه بندی از طبقه هشتم است. محدثین این طبقه، یعنی طبقه هشتم، از سالهای 230 تا 250 به دنیا آمدن و حدود سال 300 هم از دنیا رفتن. برای نمونه خود مرحوم آیت الله بروجردی نام 45 نفر رو میاره که در طبقه هشتم هن اینا. یعنی 45 نفر در طبقه هشتم از مثلا 30 نفر، 35 نفر از طبقه هفتم احادیث رو شنیدن، منتقل کردن به طبقه نهم. شاید بشه گفت که شخصیت معروف این طبقه هشتم در میان این 45 تن محمد سفاره که او رو با حسین ابن سعید اهوازی مقایسه می کنن، که حسین ابن سعید اهوازی هم دو طبقه جلوتر از سفاره. اون 30 کتاب نوشت، یعنی به واسطه 30 کتاب احادیث نسل قبل را به نسل بعد منتقل کرد. سفار چند کتاب بیش از 30 تاست. جالب این است که طبقات محدثین که در این 12 طبقه اند، یه علمی براش اصلا تأسیس شد به نام علم طبقات که به دقت اینا را بررسی می کنن که کدوم محدث در کدوم دوره بوده، از کدوم محدث ها می تونسته روایت نقل کنه و نقل روایتش از اون به چه نحوی بوده، چجوری گرفته، کلاس درسش نشسته، دونه دونه اون خونده این نوشته و تا تا سال 463 اینجوری بود. پس از قرن پنجم، یعنی پس از شیخ طوسی، نوبت به نسخه ها دیگه رسید، یعنی احادیث دیگه توسط این 12 طبقه ضبط شدن، نوشته شدن، آماده شدن، کتاب های اصلی همه بسته شدن. بعد این خب چاپ که نبود دیگه، نوبت به نسخه ها رسید. اون نسخه ای رو که شیخ طوسی که گفتیم در آخرین طبقات هست نوشته، این نسخه ها دست به دست توسط علما به ما رسیده. یعنی الان نسخه ای که مرحوم صاحب وسائل نقل میکنه، این باید معلوم بشه از کدوم نسخه نوشته، اون از کدوم، اون از کدوم، اون از کدوم. این نسخه ها را، و این که معروف است به اجازه نامه ها، مرحوم مجلسی در آخر کتاب بهار الانوار در 3 جلدش، یعنی 3 جلد کتاب از این کتاب 110 جلدی، فقط اختصاص داره به این که این نسخه ها چجوری رسیدن به دست ما. مرحوم آقای بروجردی بعد شیخ طوسی رو تا زمان خودشون 24 طبقه کرده که با اون 12 طبقه میشه 36 طبقه، یعنی 36 طبقه بوده تا یک سخنی از پیامبر اکرم به ما رسیده، و تا اون 12 طبقه اول حدیث خوانی بوده، بعد اون دیگه نسخه نسخه منتقل شده به بعدی ها، و تا نسخه تأیید شیخ مفید، علامه هلی، ابن طاووس، اینها نبوده، اون نسخه ها معتبر نبوده. و میشه گفت اینو بدون تردید که هیچ تراثی، هیچ تاریخی در جهان به این دقت و وسوسه حفظ و نگهداری نشد. 4 علم فقط برای این که این حدیثی که امروزه به دست ما رسیده درسته یا نه، 4 علم جدا از هم تأسیس شد: علم درایه، علم رجال، علم تراجم و علم طبقات. حالا علم فهرست نویسی هم بعضی ها اضافه میکنن که دیگه حالا اینجا شاید فرصتش نیست که من توضیح بدم. خب صفار مرد میدان این کاره.
ایستا بر سر کویش پروباری بزنیم، پروباری بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم. در طلب هم نفس سلسله سوختگان، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم.
بخش اول از سخنان حجت الاسلام بر مسلمین علی فاضلی هیدجی رو به اتفاق شنیدیم. از رادیو معارف همچنان همراه شما همراهان بزرگوار هستیم با برنامه راز سرنوشت. عزیزان، محمد ابن حسن صفار قمی از معاصران و یاران امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بود که عمر خودش رو در راه کسب علم و نشر معارف اهل بیت علیهم السلام سپری کرد. بزرگانی چون محمد ابن حسن صفار قمی پی به این کلام ارزشمند پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله برده بودند که فرمود: خیر دنیا و آخرت با دانش است و شر دنیا و آخرت با نادانی. بله عزیزان، هرچه دانایی انسان بیشتر بشه، نقش رهبریش در زندگی پررنگتر میشه. بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد علی فاضلی هیدجی.
زمانه صفار برای شیعیان زمانه دشواری بوده. فعالین سیاسی در زندان بودند، امام عسکری در حبس خانگی بود، نه کلاس درسی وجود داشت، نه جلسه علمی یا پرسش و پاسخی از ناحیه امام. تنها راه ارتباطی نامه‌های پنهانی بود. صفار از این راه استفاده کرده. گزارشی نداریم که او امام عسکری رو دیده باشه. صدوق می نویسه که او نامه‌هایی به امام عسکری داشت و امام با خط خودش پاسخ داده بود: آن نامه‌ها اینک نزد منن. ابو جعفر صدوق. به یکی دو تا از اینها از باب تیمن و تبرک اشاره می کنیم. شیخ صدوق از استادش ابن ولید نقل می کنه که صفار یک نظریه اختصاصی داشت. ابن ولید میگه اساتید من در این که میشه در نماز قنوت فارسی رفت و اختلاف داشتن. سعد ابن عبدالله قمی دعای فارسی رو اجازه نمیداد. ولی استاد من محمد حسن صفار قنوت فارسی رو اجازه میداد. بعد خود ابن ولید و به تبع شیخ صدوق میگه که دعای فارسی جایز، من نظر صفار رو ترجیح میدم. علامه حلی رضوان الله تعالی علیه پس از گزارش اختلاف صفار اینجوری می نویسه، میگه والذی اختاره ابن بابوی هو الحق عندي، اونی رو که صدوق از استاد صفار گرفت و به او فتوا داد منم همین نظر رو میپذیرم، که از نظر علامه حلی هم قنوت فارسی اشکال نداشته. امروز هم فقیهان ما همین اختلاف رو دارن، این اختلاف ماند. خب میدونیم همه نماز باید به عربی خوانده بشه، نماز باید به زبان قرآن باشه. امروز اکثر فقیهان میگن که دعای قنوت باید به عربی باشه، ولی میتوان دعای فارسی هم خواند. پس شما میتونید در قنوتتون یه جمله عربی دعا کنید، ولو جمله کوتاه، بعد یه دقیقه، دو دقیقه، ده جمله، پنج جمله دعای فارسی داشته باشید. وظیفه قنوتی اون عربیه، چون گفتیم نماز باید با عربی باشه، ولی در قنوت میشه پس از اینکه اون وظیفه قنوت رو ما انجام دادیم و یک دعای عربی خواندیم، میتونیم به فارسی، ترکی یا هر زبان دیگری دعا کنیم، مناجات کنیم با خداوند متعال. خب این نظری است که از صفار به جا ماند. دلیلش هم سخنی است که از امام باقر نقل شده، که خود صفار نقل میکنه که انسان میتواند در نماز هر مناجاتی با خداوند داشته باشد. البته اینو توجه کنیم، قنوت اونیست که در رکعت دوم نماز واجب یا مستحب دست بر آسمان میگشاییم و با خداوند سخن میگوییم. ذکر، دعا، مناجات، قرائت قرآن و طلب حاجات، این پنجتا هر کدوم در قنوت کافیه. ذکر، دعا، مناجات، قرائت قرآن و طلب حاجات. در روایات ما آمده که قنوت کامل این است که مشتمل بر سه چیز باشه: یک ثنای الهی الحمدلله، دو صلوات، و سه آمرزش خواستن برای خود و مؤمنین. که خب بهترین دعاها هم دعاهای قرآنی هستند، که من سفارش میکنم شنوندگان عزیز رو، کتابچه‌هایی هم چاپ شده که دعاهای قرآنی اونجا، دعای حضرت ابراهیم، حضرت آدم، حضرت نوح، همه ی انبیا دعاهایی که کردن بسیار دعاهایی هستن که اسم بابی از معرفت هن. این نکته اول. نکته دوم این است که از 35 کتاب صفار، کتاب بزرگش بصائر و درجات نام داشت که در 10 فصل نوشته شد و یکی از بزرگترین دائره المعارف ها در مسئله امامت بود. 1881 حدیث رو در این کتاب گرد آورد و امروزه هم خوشبختانه این کتاب باقیه. قبل از کتاب کافی، یکی از کتاب های مهمی که تو هر خانه ای پیدا می شده همین کتاب بصائر بوده. یکی از نکاتی که صفار برجسته کرده در این کتاب، شایدم به خاطر زمانه خودش بوده، این بوده که خیلی از پیامبران دوره غیبت داشتن، دوره ای که بشر باید مستقلن روی پای خودش می ایستاد. امام عصر به شیخ صدوق فرمود غیبت های پیامبران رو جمع کن، به مردم بگو تا غیبت من بر ایشان آسان گردد.
مسلم، طلحه و زبیر، مالک اشتر، سلمان فارسی، ابوذر، عمار یاسر. نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
همچنان با برنامه راز سرنوشت از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. درباره جایگاه علمی محمد ابن حسن صفار با شما عزیزان سخن میگیم. اینکه از عالمان برجسته و بنام زمان خودش بود و آثار علمی بسیاری هم تألیف کرد. در قرآن کریم و روایت پیشوایان معصوم علیهم السلام در فضیلت علم و علم آموزی سخنان گوهرباری وجود داره. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده که خداوند چون برای کسی نیکی بخواهد او را عالمی ژرف نگر در دین می سازد. بخش پایانی سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد علی فاضلی هیدجی رو به اتفاق می شنمیم و همچنان با راز سرنوشت همراه شما هستیم.
صفار از امام صادق در سخنی دیگر نقل می کند که مردم پس از عیسی 250 سال بدون امامی آشکار سپری کردند. حدیث دیگری که صفار آورده و جالب من اینجا برای دوستان بخوانم، چند حدیث در توصیف بهترین بنده آورده که بهترین بندگان کیانن. در این حدیث آمده که بهترین بندگان اینهان: آنان که نیکی کنند خوشحال می شوند، بدی کنند آمرزش می طلبند، سپاسگزار بخششن، قدردانن، شکیبا در ناگواری ها هستن، عصبانی هم اگه بشن فورا می بخشن. با مال که نمیشه به همه نیکی کرد، ولی با اخلاق همگان رو راضی می کنن. به وقت خوشنودی سراغ گناه یا باطل نمی روند. به وقت ناگواری از حق باز نمی گردن. به وقت قدرت ظلم نمی کنن. نرم خوین، آسان گیرن. زود میشه به اینها نزدیک شد. الحین القریب و لین و سهل، عبارت زیباییه. پشت سر کسی سخن نمی گوین. زیر پای هیچ کسی چاله نمی کنند، چون می دانند از هیچ مکافاتی نمی توان فرار کرد. کما تدین و تدان. این حدیث جالبیست که صدوق از مرحوم صفار نقل می کنه. سخن دیگر و حدیث دیگری از او در رابطه با آرامش در این دنیاست. از امام صادق گزارش می کنه که 3 چیز راحتی هست: خواب، خواب کامل، خواب با شرایط، راحت بدن هست. سخن راحت روحه. گاهی عقده داری، گاهی نگرانی، نریز داخل. با پدرت، مادرت، برادرت، همسرت، دوستت اینا رو بازگو کن. و سکوت راحتون للعقل. اما بعضی سخنها رو نباید گفت. اگر بگی گاه 50 سال پشیمانی داره، گاه دیگه نمیتونی اونو لوازمشو از بین ببری، آثارشو، تبعاتشو از بین ببری. آرامش عقل سکوت در رابطه با این سخنانه. حدیث دیگر و زیبای او در رابطه با یاد خداست. این حدیث رو صفار از رسول خدا گزارش میکنه. رسول خدا میفرماید خداوند فرمود ای بنده صادق من، با پرستش من آرام شوید. نماز بخون آرام بشو، از آن بهره ببرید، زیرا بهره بهشت همون بهره ایست که از نماز روزه میبرید. امروز چقدر شما از نیکی ها، نماز، روزه، صله ارحام، نیکی که بالا گفتیم دیگه، صفات بهترین بندگان رو صفار برای ما گزارش کرد، هر مقدار از اینها بهره میبرید، بهره شما از بهشت همینها هستن. اصلا بهشت همینها هستن. همینها ظهورشون و بروز در قیامتشون بهشت الهی هست. خداوند انشاءالله صفار رو به انبیای خودش محشور کنه. این تراثی که برای ما گذاشت، احادیثی رو که در سلامتشون و صحتشون تمام عمرش رو زحمت کشید، ما را قدردان تلاش او قرار بدهد.
عزیزان، از این که تا این لحظه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. با این کلام نورانی از حضرت علی علیه السلام برنامه راز سرنوشت رو به پایان میبریم. میفرمایند مردم به سبب عقل و دانش بر یکدیگر برتری پیدا می کنند، نه به سبب مال و ثروت و اصل و نسب. با این امید که از برنامه امروز بهره کافی برده باشی، تا سلامی دوباره، خداوند یار و نگهدارتان.
ای پرده در پرده، بنگر که چه ها کردی، دل بردی و جان بردی، اینجا چرا ها کردی؟ ای برده هوس ها پشت قفس ها را مرغ دل ما خستی پس قصد هوا کردی گر قصد هوا کردی ورزم جفا کردی کو زهره که تا گویم ای دوست چرا کردی ای دوست چرا کردی امشم که می سوزد سویم ز چه می گرید زیرا که ز شیرینش در قهر جدا کردی
در قهر جدا کردی
اون چند که میزارد گویم ز چه میزارد که از هیچ تو پشت او چون بند دوتا کردی این جمله جفا کردی اما چون مودی رو زهرم چو شکر کردی و از درد دوا کردی زهرم چو شکر کردی و از درد دوا کردی
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین، خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی،
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
علی علی یا علی یا سید الساعدی یا سید العادی یا سید.
این صحیفه سجادیه واقعا کتاب معجز نشانی است، پر از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
یا سید الساعدی علی سعد العادی علی علی یا علی.
صحیفه، صحیفه، شرحی بر صحیفه